السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین.
خدا رو شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد در جمع شما عزیزان و مؤمنین در دارالمؤمنین لنگرود شرف حضور دارم و تسلیت عرض میکنم. فرا رسیدن سال روز شهادت صاحب مکتب جعفری امام صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان با امید اینکه رهرو صدیقی برای انبیاء عظام و همچنین ائمه اطهار علیهم السلام باشیم و ما مفتخریم که پیرو مذهب جعفری هستیم و عنوان مکتب ما مزین به مکتب جعفری است. امروز که پیشاپیش به استقبال سالگرد شهادت ایشون میریم، این که حکومتی در جمهوری اسلامی شکل گرفته که متعهد و ملزم میدونه خودش رو به قرآن عظیم و به عترت و در متن حرکت 14 معصوم به روش و سیره‌ای که امام صادق علیه السلام برای ما تقریر فرمودند و پایه مذهب جعفری رو گذاشتند، دوستان حاضر در جمع به خصوص جوانان عزیز، پسران و دختران خودم رو به این نکته متذکر میشم که روح کلی گام دوم در افق 1444 در 46 سال آینده روح معرفت توحیدی است و اگر سوال این باشه که مگر ما در حوزه توحید مشکلی داریم، اجمالاً عرض میکنم که در تنین بیانات رهبر معظم انقلاب در طول 5 سال گذشته بیشترین مفهومی که باز تکرار شده مفهوم توحید بوده. علی‌رغم اینکه صورت ظاهر فهم توحیدی سهل الوصول می نماید، اما متاسفانه ما امروز در جهان عموماً با بحران توحید روبرو هستیم. واژه ساده توحید یعنی یکتاپرستی نمی تونه ما رو به این سازوکار اصلی رهنمون بشه و لذا از این منظر که الان عزادار امام صادق علیه السلام هستیم، در تلیعه بحث گام دوم رو با سازوکار توحیدی که امام صادق علیه السلام برای ما رقم زدن مزین میکنم، باشد که سرآغاز حرکت توحیدی گام دوم چارچوبش رقم بخوره. در 1393 هنگامی که محاجهی بین رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، 160 استاد لیبرال علوم سیاسی دانشگاه های تهران و شهرستان ها نامه ای زدن به رئیس جمهور که جلوی تحول در علوم انسانی رو بگیرید. اینها در حال ایدئولوژیک کردن علوم انسانی هستند، به ویژه علوم سیاسی. کیست که نداند علوم انسانی به ویژه علوم سیاسی ایدئولوژیک هست؟ اما خب به هر جهت متعرض این نکته شدند و رئیس جمهور در بزرگداشت معلمین این موضوع رو شفاف کرد که کجای علوم انسانی باید متحول بشود. مگر علوم انسانی یا کلن علوم تفکیک اسلامی یهودی مسیحی دارد؟ حضرت آقا چند روز بعد، چند هفته بعد در دیدار استادان دانشگاه ها در ماه رمضان 93 پاسخ دادن که بله، علوم انسانی غربی ها غیر توحیدیه و این با مبانی ما سازگار نیست. علوم انسانی آنگاه تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود که مبناش الهی و توحیدی باشه. ساده این نکته در هفت توصیه‌ای که در گام هفتم در گام دوم آمده، یعنی گام اول علم و پژوهش، گام دوم مسئله اخلاق و معنویت، گام سوم مسئله اقتصاد، گام چهارم عدالت و مبارزه قاطع با فساد، گام پنجم سیاست داخلی و آزادی، گام ششم سیاست خارجی و مسئله استقلال و فاصله گذاری با دشمن، گام ششم و همچنین اون سازوکار اصلی در گام هفتم مسئله سبک زندگی، گام اول که علم و پژوهشه، در طول 30 ساله زعامت حضرت آقا روی عنصر مسئله معرفت توحیدی تأکید جدی داشتن و اخیراً دیگه این موضوع خیلی جدی‌تر شده. این گام اول که در گام دوم، این نکته اول که در توصیه اول آمده، یعنی علم و پژوهش، روح توحیدیش چیست؟ ما مشکلی با این علوم تو دانشگاه‌ها داریم؟ در یک جمله ساده آنچه که رهبری فرمود معناش اینه که علومی که امروز در دانشگاه‌های ما هست توحیدی نیست. سند این حرف چیه؟ سند این حرف اینه که هر رشته‌ای شما تحصیل می‌کنید، فلسفه هست، جامعه شناسی، روانشناسی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، این علوم اساسش تثلیثه. پدر، پسر، روح القدس. بعد از بیانی که حضرت آقا در اون دیدار استادان دانشگاه ها داشتن، ما در مرکز خودمون برای تبیین این موضع ایشون پروژه سفارش دادیم و طراحی کردیم. 120 رشته اول رو مطالعه کردیم. مطلق این علوم اساسشون تثلیث. یعنی اگر شما رشتتون روانشناسیه، فروید که اساسا خودش یهودیه، این فطرت انسان رو میگیره اید، ایگو، سوپر ایگو، و بعد معلوم شده که از تثلیث در بود. این قوای سگانه‌ای که الان در جهان مرسوم مقنن مجری قضاییه، کانت فیلسوف آلمانی میگه اینا رو، مونتسکیو، همین کسی که قوای سگانه رو ترسیم کرد، میگه اینو از تثلیث پدر، پسر، روح القدس در آوردن. اگر شما به فلسفه هگل مراجعه کنید در کتاب عقل در تاریخ، میگه که من جامع ترین تقسیمی که دیدم پدر، پسر، روح القدسه. و میره جلوتر دو صفحه بعد میگه من تز، آنتیتز، سنتز رو از پدر، پسر، روح القدس در آوردم. میگم منطق دیالکتیک، دیالکتیک تز، آنتیتز، سنتز. هر چی شما جلوتر میرید این رشته ها اساس تثلیثیش بیشتر به چشم میاد، حتی بیرون علوم انسانی. یعنی در رشته زیستشناسی اساس حیات رو میگیرن آرخیا، باکتریا، یوکاریوت ها. شاید براتون باور کردنی نباشه، وسط این تحقیقات که بودیم یه روز دانشجوی آمد گفت یه کتابی تو آلمان چاپ شده، درک اشنایدر فیزیکدان معروف نوشته و گفته که اساس فیزیک کوانتوم تثلیثه. آخه بابا دیگه، این که سیب از درخت میفته میشه جاذبه، نسبیت اینشتین، کوانتوم، اینا دیگه چجوری تثلیثیه؟ اسم کتابش اینه، جیزوس کرایست، عیسی مسیح و فیزیک کوانتوم، فیزیکدانهای کوانتوم. روی جلد عکس حضرت عیسی رو که در علامت فیزیک به صلیب کشیده شده ترسیم کرده و پایینش روی همون جلد نوشته چرا علم مدرن برای تفسیر عالم نیاز به سگانه پدر، پسر، روح القدس داره. حالا حضرت آقا می فرمود فقط آنچه تثلیثی، آنچه غیر توحیدی است علوم انسانیه. حالا معلوم شد علوم زیستی و علوم فیزیکی هم تثلیثیه. حالا از این 4000 رشته‌ای که مونده، فعلا این 120 رشته اول، تقریبا ما چیزی پیدا نکردیم که تثلیثی نباشه. مشکلش کجاست؟ مشکلش در اسلام شناسی پیشرفته در قرآن عظیم اینه که خدا در قرآن صراحتا فرموده لا تقولوا ثلاثه، این سگانه پدر، پسر، روح القدس رو نگید. حکم دیگه، ما با سه کلمه ها مسلمانیم تو این حوزه دیگه. آقا کتبه علیکم و سیام، نوشته شد بر شما روزه. 20 روز یک ماه پیش مردم 15-16 ساعت در گرما گرسنگی و تشنگی میکشیدن. کتبه علیکم و سیام، لا تأکل ربا، سه کلمه است دیگه، ربا نخورید. لا تقرب الزنا، نزدیک نشوید به زشتی های این چنین. لا تقرب الفواحش، لا تقولوا ثلاثه، اصلا این سگانه رو نگید. یعنی تحولی که در گام دوم در توصیه اول که آمده علم و پژوهش، مطلق آنچه در دانشگاه های ما داره تدریس میشه و الان بسیاری از برادران و خواهران اینجا لیسانس، فوق لیسانس، دکتری این رشته ها رو دارند، در 46 سال آینده در افق 1444 ما یکی از اساسی ترین طرحهای تحولمون بازگشت به قرآن توحیدی و عبور از این علوم تسلیسی است. این علوم اگر نجات بخش بود، تمدن غرب امروز به این نکبت و فلاکت و بدبختی و دریوزگی و فساد و الحاد و کفر نمی کشید کارش. بسیاری از این دانسته ها که در قالب علوم دانشگاهی ارائه میشه، اینا جهله. جهل روبروی نادانی و ندانستن نیست، جهل اصرار بر دانسته غلطه. لذا وجود نازنین امام صادق علیه السلام در حدیث معروف و عظیم و توحیدی جنود عقل و جهل، جهل رو روبروی عقل تعریف میکنن نه روبروی علم. میگیم آقایی که علم داره یکی بی علمه، پس اونی که بی علم نمیدونه جاهله. نه، اینجوری نیست. علم میتواند تأثیرگذار و توحیدی باشد، میتواند مخرب باشد. در تقریبات نماز ظهر عصر میگیم دیگه، خدا یا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع. اون علم ماهیت جهل داره دیگه. نمونش دیگه همین فیزیکدانه بود که پارسال از دنیا رفت، ابر دانشمند جهانی، روی ویلچر بود، استفان هاوکینگ. این دیگه صاحب نظریه همه چیز بود، everything theory، the theory of everything، نظریه همه چیز. یعنی چی؟ میگفت اینشتین درست میگه در نسبیت، نیلز بوهر هم در کوانتوم درست میگه. خب این دوتا نظریه درسته، کنار هم که قرار میگیرن تعارضی دارن. این اومد یه نظریه داد، اینا همه رو با هم جمع کرد. میبینید چه مغز و چه قولی بوده. ته علم پروفسور استفان هاوکینگ. قبل اینکه بمیره اومد مصاحبه کرد، گفت پشت عالم هیچ غیبی، هیچ خدایی نیست. این جهل دیگه. ای آقا فیزیکه، فیزیک باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، این است و جز این نیست که خشیت بیشتر، خضوع و خشوع بیشتر در مقابل خدا از اهل علمه. علمی که هرچی انسان بیشتر میخونه، بیشتر طغیان میکنه، بیشتر در مقابل خدا میایسته، اون علم علمی است، جهله. جهله رأس الحکمت مخافت الله. سر انسان نسبت به بدن چه نسبتی داره؟ رأس حکمت نسبت به بدن علم و حکمت خوف از خداست. خب اینا هرچی بیشتر میخونن بیشتر ملحد میشن دیگه. الان هرچی فیلسوف تو غرب هست همه ملحدن. یورگن هابرماس تو آلمان، نام چامسکی تو آمریکا، هر کدومشون. یه دونه شما الان فیلسوف تراز جهانی ندارید اون برای دنیا که ملحد نباشه. پس خیلی از این دانسته ها که امروز در قالب علم ارائه میشه، اینا جهله. امام صادق میفرماد جنود عقل و جهل، 70 لایه حضرت براش برشمرده. اگر ما تسلیس رو بذاریم کنار به چی میرسیم؟ غربی ها میگن اساس 3. جلسه رفته هم به مسیحیت نداشته، از قبل از مسیحیت بوده، از مصر باستان اومده تو یونان، از یونان رفته روم، بعد که مسیحیت رفته توی غرب، مسیحیت هم تسلیسی شده، بعد که کلیسا رو 400 سال پیش گذاشتن کنار، علم غیر کلیساییشون هم الان دوباره تسلیسیه. پس 3000 خورده سال در غرب و در مصر اساس تسه، اساس هستی. در چین و هند و ژاپن اساس 2، ین و یانگ. این علامتی که میبینید یه طرفش سیاه یه طرفش سفیده، این کارتونا پره. بچه ها میشینن پای تلویزیون کارتون میبینن و همین پاندای کنفوکار و این مولان و کلن اینا با این هدف ساخته شدن این اساس عالم رو بر دو نشون بدن. پس قرآن صراحتاً آیه داره تصنیع و دوتایی رو شرک میدونه، رد میکنه. قرآن صراحتاً آیه داره میفرماد لا تقولوا ثلاثه، اینو نگید اصلا. شاهکار قرآن توحیده، معجزه پیامبر ما قرآن، معجزه قرآن توحیده. یعنی چی؟ عالم در قرآن به دو بخش تقسیم میشه، عالم خلق، عالم جعل. عالم خلق از
دو خلق شده. فرموده ما همه چیز رو از زوج آفریدیم، شب و روز، زن و مرد، تر و خشک، سرد و گرم، بیش از 100 تاست. تو قرآن 360 تا دوتایی داریم، بیش از 100 تاش دوتایی عالم خلقه، مثل شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سرد و گرم و سفید و سیاه و اینا مربوط به عالم خلقه. اما یه عالمی داریم در قرآن، عالم جعله. فوری تا کلمه جعل میاد ذهنا میره به سمت جعل، مثلا چک. اما جعل یکی از عناوین اصلی در واقع کار خداست دیگه. انی جاعلم فی الارض خلیفه، من خدا جاعلم، جعل کردم در زمین خلیفه. بیش از 200 بار کلمه خلق آمده در قرآن، بیش از 300 بار کلمه جعل آمده، 20 بارم مشترک دیگه. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. عالم جعل عالمیه که یه دوتاییه توش مطرحه، یکیش کار خداست، اون یکی رو ما انسانها رقم میزنیم، راست و دروغ. خدا که دروغ که نیافریده، دروغ کار ما انسانهاست، میشه صدق و کذب. کفر و ایمان، شک و یقین، هدایت و ضلالت، همه اینا دوتاست. حق و باطل، خدا باطل که رقم نزده، کار ما انسانهاست باطل رو رقم میزنیم. پس عالم خلق همه چیزش دوتاییه، یکیشو بگیری ناقص میشه، شب و روز یکیشو بردارید ناقص میشه، زن و مرد یکیشو حذف کنید ناقص میشه، سرد و گرم. اما در عالم جعل یه دوتایی هست که یکیش اصالت داره، اون یه دونه رو انسان باید با فرقان فرق بذاره، تفکیک کنه، باطلشو بزنه، حقشو اقامه کنه. حق و ایمان، مثلا کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، صدق و کذب، حق و باطل، عزت و ذلت، اینا در قرآن بیش از 100 مورده. از اون 360 تا بیش از 100 تاش مربوط به سنویت زوجیه، بیش از 100 تاش مربوط به توحیدی هست. دو تا یکیش رو ما باید انتخاب کنیم. موحد کیه؟ معرفت توحیدی یعنی چی؟ یعنی در عالم جعل ما دوتایی رو بشناسیم، باطلش رو بزنیم، حق رو اقامه کنیم، ما میشیم موحد. راست و دروغ مشخص کنیم، دروغ رو بزنیم، راست رو اقامه کنیم، میشیم موحد. نور و ظلمات، ظلمت رو بزنیم، نور رو اقامه کنیم، هدایت و ضلالت، ضلالت رو بزنیم، هدایت رو اقامه کنیم، عقل و جهل، جهل رو بزنیم، عقل رو اقامه کنیم، سعادت و شقاوت، شقاوت رو بزنیم، سعادت رو اقامه کنیم، میشیم موحد. مبتنی بر این علومی وجود ندارد. بسم الله تعالی بررسی ما نشان میده علوم غربی در این میدان پاش میلنگه، هیچی نداره برای گفتن. پس از کجا مقام معظم رهبری میدونست؟ همینه دیگه که میشه نایب امام عصر، همینه که یه چیزایی بهش الهام میشه که بعد از این که کلی میشینیم تحقیق میکنیم تازه معلوم میشه انحراف ها تو علم کجا بوده. پس ساده و عادی، ما اگر معرفت توحیدی رو در گام دوم میخوایم دنبال کنیم، اساس علم غربی ها سه. حالا اینا رو ما مبسوط انشاءالله منتشر میکنیم. من اینا رو مبسوط الان 3-4 ساله دارم تدریس میکنم توی تحصیلات تکمیلی، رشته به رشته سازوکارهاشو در میاریم. اخیرا دیگه فیزیک رو هم درگیر شدیم، چون این کتابه رو فرستادیم تهیه کردن آوردن و تازه متوجه شدیم فیزیک هم حتی تسلیسیه. سنویت به اصطلاح غربی و تصنیع شرقی، این موارد باید زده بشه. ما با این تسلیس و صد به اصطلاح تصنیع، با این دو و سه مشکل داریم. شرکه. اگر انقلاب اسلامی میخواد منتج به تمدن توحیدی بشه، این تمدن توحیدی فرمود از معرفت توحیدی نشأت میگیره. فرمود کی این ویژگی رو داشته؟ علی علیه السلام. همون سال 93 فرمود عالی ترین مقام علی علیه السلام مقام معرفت توحیدیش بود. مگه الان معرفت ما توحیدی نیست؟ بسته به رشته‌ای که خوندیم، نه توحیدی نیست. پس تازه ما اصل اول، یعنی اصل توحید رو تازه ما میخوام احیا کنیم، تازه مقدماتشه. این همه لیسانس و فوق لیسانس و دکترا تو رشته‌های مختلف زمان مدرک شوئیه، زمان شستن این دفتره و برگشت سر نقطه اول که قول هو الله احد، تازه اول بسم الله. نقش امام صادق علیه السلام چیست؟ این هدیه به شما عزیزان در شب شهادت ایشون، که این صد و خورده این موردی که در قرآن آمده از این دوتایی ها هر کدوم از انبیا یا هر کدوم از ائمه بسته به شرایط و اقتضای روزشون یکی از این دوتایی رو برجسته کردن. امام حسین کدوم رو برجسته کرد؟ عزت و ذلت. زمان ایشون شرایط کربرا شرایط رقم زد که ایشون در سبک زندگی توحیدی به ایست اونجا بفرماد که فلان ابن فلان ابن فلان منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده، البته منو ذلت هیهات. یک سبک زندگی توحیدی. آقا ترامپ گفته که میای پای میز مذاکره، حتی رهبرتونم تحریم میکنم، وزیر خارجتونم تحریم میکنم نتونه بیاد نیویورک. آقای ترامپ، ما و ذلت هیهات، سبک زندگی حسینی داریم. اینکه 1400 سال زدیم تو سر خودمون که حسینی زندگی کنیم، معناش اینه که به فرعونی مثل تو رسیدیم. این سبک زندگی همه آنچه در کتب روابط بین الملل و دیپلماسی و علوم سیاسی نوشته شده رو شستشو میکنه میبره. ما به اون نظریه هایی که شما مبتنی بر اون در روابط بین الملل عمل میکنید کافریم. ما باورمون به اینه که ما و ذلت هیهات. چرا؟ چون ما موحدیم. عزت و ذلت، همین کسی که تحریمش کردید یعنی امام مسلمین، این 30 سال پیش وقتی شد امام، اصول سیاست خارجی ایران رو اینجوری ترسیم کرد که بروید به سمت اصل عزت، حکمت و مصلحت. حکمت و مصلحت رو ذیل عزت تعریف کرد. ما و ذلت هیهات. علی علیه السلام بسته به اینکه حکومت داشتن و شرایطی پیش اومد، ایشون اصل حق و باطل رو برجسته کرد. امام حسین عزت و ذلت، علی علیه السلام حق و باطل. یه گروه در نسبت با علی که حق بود در این جاده زدن جلو، رفتن جلوتر، شدن مارقین. یه گروه عقب موندن، پیمان شکستن، برگشتن، شدن ناکسین. یه گروه هم که اصلا از اول قبول نداشتن، شدن قاسطین. در انبیا هم همینطور بود. حضرت موسی کلیم اصل نگاه توحیدیش حسن و قبح بود. وقتی همراه شد با حضرت خضر، آقا من هم به رشد برسم، گفت ببین لن تستتی امعی صبر، استطاعت نداری موسی. گفت چرا؟ میام. رفتن جلو، سوار قایق شدن، رفتن اونور رودخونه، قایق مردم گرفت سوراخ کرد. این کار قبیحه، چرا قایق مردم سوراخ میکنی؟ گفت دیدی بهت گفتم لن تستتی امعی صبر. گفت نه دیگه، من حرف نمیزنم. رفتن جلوتر، یه بچه رو کشت. گفت آقا بچه مردم چرا میکشی؟ گفت ببین لن تستتی امعی صبر. نه چشم، حرف نمیزنم. رفتن اینجا دیگه بهشون نون ندادن بخورن، توی روستای شهری بود. گفت لباس تو دربار اینجا گل درست کن، میخوام این دیوارو خراب کنیم از نو بسازیم. آقا اینا به ما نون ندادن بخوریم، شما خود دیوار بیرون شهرشون رو درست کنی. گفت ببین لم تستتی امعی صبرا، استطاعتشو نداری. چیزی رو که من میگم مال خداست، من از خودم که نمیگم. پیامبر اولوالعزم صاحب کتابی مثل حضرت موسی چجوری از حضرت خضر جا میمونه؟ او چیو میدید تو نگاه توحیدی؟ حسن و قبح، که این عمل قبیحه، این عمل مثلا احسن و حسنه. اما عمیق‌تر از اون در نگاه توحیدی یه لایه پایین‌تر بود، لایه حق و باطل اون سازوکار بود که حضرت خضر داشت میدید. مسیحیت چرا مشکل داره؟ چون مسیحیت عالم رو به خوب و بد تقسیم میکنه، اون بالای بالای این نظام معرفت توحیدی، اون لایه رو کف روی آب. لذا میگن بد از زبان فارسی رفته تو انگلیسی. مسیحی ها میگن بد آر گود، گود یعنی خوب، رو اول وسطش رو انداختن شده گاد، گاد یعنی خدا. یکی از مصدرهای کلمه گاد به معنی خدا در زبان غربی ها از گود میاد دیگه. گود یعنی خوب، خوب و بد. حالا این خوب و بد، خوب رو کردن خدا، خدا خوبه، خب کی شک داره که خدا خوبه؟ اما لایه پایین‌تر چی؟ مسیحیت پاش میلنگه. میاد یهود عمیق‌تره. یهود میگه نه، حسن و قبح اعمال، چه عملی قبیحه، چه عملی خوبه. خب یهود هم گیر میکنه. اما اسلام اینا رو تو 110-115 مورد تو قرآن لایه بندی میکنه. جایگاه امام صادق تو این معرفت توحیدی کجاست؟ حضرت کدوم یکی از اینا رو برجسته میکنه؟ عقل و جهل رو. یعنی همه اینا بیرونیه، حضرت میاد درونیش میکنه، میگه عقل یا جهل، در درون ما یا عقل یا جهل. سپاهیان و لشکریان و جنود عقل رو برمیشموره حضرت، سپاهیان و لشکر جنود جهل رو هم برمیشموره. 70 مورد رو حضرت برشمرده. امام راحل یک ویژگی اصلی شخصیتش حاشیه‌ای بود که بر این حدیث زده و کتابی نوشته به نام تفسیر و تشریح جنود عقل و جهل. اصلا امام به این دلیل یکی از وجوه محکم بودنش در انقلاب کاملا از نظر تئوریک تثبیت شده بود و در مقابل اندیشه‌های انحرافی غربی نمی‌لرزید که مجهز و مسلط به جنود عقل و جهل بود. امروز جوانان انقلابی ما در اختیار دارن همین 100 خورده مورد توی قرآن رو، همین 74-75 موردی که امام صادق علیه السلام پایه مکتب جعفری رو با جنود عقل و جهل گذاشته. پس در این مقدمه گام دوم ما در بند اول توصیه های هفتگانه حضرت آقا مسئله‌ای داریم به نام علم و پژوهش، علم و تحقیقات و پژوهش، که اونجا از علم توحیدی شروع میکنیم و زدودن باطلی به نام علوم تسلیسی و علوم تصنیعی. اینه که اگر جلسه ای برگزار شد و عزادار امام صادق علیه السلام شدیم، به معرفتمون به ائمه و انبیا و قرآن از این زاویه اضافه کنیم که نگاه این بزرگان چراغ راه ما در این حوزه هست. نگاه به انسان متحول باید بشه دیگه. این انسانی که موحده، 2500 سال جهلی بر بشر حاکم بوده توسط ارسطو به این سو که گفت انسان حیوانه. 1388 در ماه رمضان در دیدار استادان دانشگاه ها حضرت آقا متعرض این نکته شد که چرا شما بلند شدید از 3.5 میلیون دانشجو 2 میلیون دانشجو علوم انسانی گرفتید؟ دیدید دیگه اون سخنرانی رو، فرمود چرا شما از 3.5 میلیون دانشجو 2 میلیون دانشجو علوم انسانی گرفتید؟ ما نه استاد مبرز داریم نه کتاب مناسب. اینا نگاهشون به انسان حیوانه. شما چرا میرید دانشجو میگیرید میدید تو رشته ای که اینا میگن انسان حیوانه؟ خب این فقط تو دانشگاه نبود دیگه، تو حوزه علمیه هم اول کتابای منطق میان فصل و جنس و نوع و اینا رو توی منطق ارسطویی تفکیک میکنن، انسان حیوان ناطق است ارسطو. اون هشداری که اون سال حضرت آقا داد در سال 88 10 سال پیش تکون خوردن همه، ای وای اشکال داره حیوان بودن. تحقیقات صورت گرفت، بعد معلوم شد که اصلا از اول اشتباه میکرده ارسطو، انسان حیوان ناطقه، بعد شد انسان حیوان مدنی و تب، بعد شد انسان حیوان به اصطلاح نمیدونم زاهک، رسید به فروید در روانشناسی گفت انسان حیوان غیرقابل اعتماده. چرا؟ چون وجه شهوت و غضبش به وجه خرد و عقلش غلبه داره، پس انسان حیوان غیرقابل اعتماده. رسید به دورتیه، الان نظریه که در دانشگاه تهران تدریس میشه در دانشگاه علوم اجتماعی، کتاب آخر فرانسوا دورتیه است، انسان حیوان شگفت‌انگیز، The Wonderful Animal. نمیدونیم انسان چیه، خیلی شگفت‌انگیزه. بابا بیا بیرون از باغ وحش، انسان که حیوان نیست. علامه جوادی آملی در تفسیر معظم تصنیم آمد نظریه ارسطو رو باطل کرد و رد کرد و رد این که انسان حیوان ناطق است رو اعلام کرد و از متن قرآن این نکته رو تبیین فرمود که انسان حی متعلهه نه حیوان ناطق. پس اولا اون علوم تسلیسیه، با اون علم ما نمیتونیم تمدن اسلامی بسازیم. چرا امروز جمهوری اسلامی در نظام اقتصادی و اجتماعی فرهنگیش مشکل داره؟ چون همه این مدیران و مسئولان و وزیران و نمایندگان ما همه لیسانس فوق لیسانس دکترا از این رشته ها دارن دیگه. فرمود از کوزه همان برون تراود که دروست. شما میتونید یه چیزی بریزید داخل این انتظار داشته باشه یه چیز دیگه بشه؟ این جماعتی که لیسانس فوق لیسانس دکتراشونو توی رشته هایی گرفتن که اساسش تسلیسه و نگاه به انسان تون تسلیس حیوانه، آخه از این مدیرا شما انتظار دارید دین توحیدی در بیاد؟ حالا هی امام مسلمین داد میزنه، هی مراجع فریاد میزنن. پس مسئله بنیادی در همون بند اول، یعنی توصیه که ایشون در علم و پژوهش داشتن، اینه که انسان حیوان نیست. همه دنیا علمش داره میره به این سمت که انسان حیوانه. چرا الان هم جنس بازی رو در جهان نهادینه کردن؟ 29 تا کشور تا همین دو هفته پیش امضا کردن، تو کمتر از 10 سال آینده همه دنیا زیر نظر سازمان ملل، دستور داده سازمان ملل در مجلس هاتون باید ببرید تصویب کنید مردا با مردا زنا با زنا ازدواج کنن. اروپا که کلا امضا کرده، آفریقا شروع کرده، آمریکای لاتین شروع کرده، آسیا هم از بعد از عید تا الان اول تایوان امضا کرده، هند هم که قبل از عید امضا کرد. 7-8 سال دیگه یقه ایرانو میگیرن، میگن میبری در مجلس شورای اسلامی قانون قوم لوط رو به تصویب میکنی، به قانون تبدیل میکنی، میفرستی شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان مر بزنن روش که مرد با مرد، زن با زن ازدواج کنه. میدونید از کجا آوردن؟ نشستیم باشون مناظره کردیم تو دانشگاه تو سر تهران، میگن میدونی کل حیوانا هم جنس بازن؟ نه، بله، تحقیقات انجام شده، آلای دارالمعارف فراش نوشتن، نشستن 60-70 سال بررسی کردن، دیدن حیوانا هم جنس بازن. خب وقتی حیوانا هم جنس بازن، چرا انسان نباید هم جنس بازی رو مثلا جدی بگیره؟ میگیم آقا مگه شما امامتون حیوانه؟ شما دنبال حیوانید؟ اون امام زلالتتونه ها. دیدیم بابا وقتی اساس این علم میگه انسان حیوانه، اشتباهی ارسطو معلم اول 2400-500 سال پیش میکنه، میگه انسان رو مطالعه انسان از وجه حیوانی انسان شروع میکنه، تا 2400 سال بعد که یک انسان حکیم عارف کاملی پیدا بشه بگه آقا اینا نگاهشون به انسان حیوان، این نظریه رده، و یه حکیم و مفسر دیگه بنشینه توی قم بررسی کنه بگه بابا این اصلا مشکل داره نظریه، انسان حی متعلهه، اینا تازه انقلاب اسلامی تازه داره شروع میشه. انقلاب اسلامی که سال 57 انجام شد یک انقلاب سیاسی بود علیه پهلوی، 40 سال وقت بود تا جهل بشر زدوده بشه. این بود که 2 سال پیش رفت دانشگاه امام حسین، فرمود جهاد کبیر، که خدا به پیامبر تو قرآن فرموده فلا تطع الکافرین، پیامبر اطاعت از کفار نمی کنی ها، و جاهد هم بهی، با چی جهاد کنم باشون؟ با این جاهد هم بهی، جهادن کبیرا، قرآن با قرآن باهاشون جهاد کن، جهادن کبیرا. دوره جدید دوره جهاد کبیره. تبعیت از ترامپ و حکومت و تمدن غرب فقط تو FATF نیست، توی برجام نیست، توی سند BC نیست، توی همین علومیست که ترجمه کردیم تو دانشگاه داریم درس میدیم، همش هم تسلیسیه. هنگامی که ذهن بچه هامون و دختر و پسر هامون از تسلیس پر کردیم، بعد میگه آقا میبینی کف خیابون بعد حجابی و بیهجابی رو، میبینی رواخاری تو بانکا رو، میبینی پدرسوختگری تو ساخت سیاست رو، از دست رفت نظام. نه خیر، نظام تازه متولد شده، چون 2400 سال هیچ که فکر نکرده بود از ارسطو، از ابن سینا و کندی و فخر رازی تا برسه حتی به شهید مطهری. اما امروز شما میبینید که علامه جوادی آملی میاد میایسته و میگه که انسان حیوان ناطق رده، انسان حی متعلهه، که حالا اجمالا توضیح میدم یعنی چی. وقتی که همین دولت سر کار آمد سال 92، مرداد شهریور بود، رفتن دیدار حضرت آقا، حضرت آقا فرمود تا شعار اعتدال رو از دستتون نگرفتن تعریفش کنید یعنی چی. وزیر کار که الان شده سخنگوی دولت، این آقای ربیعی، فردا آمد مصاحبه کرد گفت ما منظورمون از اعتدال حد وسط ارسطوییه، افراط و تفرید حد وسط، 1000 سال با این عادت کردیم دیگه. فرداش علامه مصباح یزدی مصاحبه کرد، فرمود از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. ابن سینا، کندی، فخر رازی، ملا صدرا، مهدی نراقی تو معراج السعاده، دوتا دامادای ملا صدرا، ملا محسن فیض کاشی، ملا عبدالرزاق لاهیجی، کتاب منهاج النجات، رفت؟ بله، از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. خیلی پیده کردن که یعنی چی. ایشون فرمود کسی که بین حق و باطل را بره معتدل نیست، منافقه. خب حق و باطل، آیا شما میگید حق افراط، باطل تفریط، وسطش را بریم؟ خب این که نمیشه تلقی توحیدی. شما میگید کفر و ایمان، ببین کفر تفریطه، ایمان افراطه، مؤمن نباش را افراطی هستی، کافر نباش را تفریطی هستی، وسطش را برو. اینجوریه، خیر و شر، خیر افراطه، شر تفریطه. این صد و خورده این موردی که رو پرده دارید میبینید در معرفت توحیدی، کدومشو میشه وسطش را رفت؟ چرا مصباح یزدی متوجه میشه دیگران متوجه نشده بودن؟ چون معرفتشون قرآنی نبوده. اول اصلا این سری بحثای فلسفه یونان رو خوندن، حالا اومدن اسلام رو ببرن زیر رادیکال فلسفه. من مخالف فلسفه نیستم، و یکی از تخصصهای حرفه‌ای من فلسفه غرب و فلسفه در اسلامه. اما نه با انحرافی که فلسفه داره. اساسا روشن کردن این که ریشه فلسفه یونانی تثلیثیه 15 سال وقت منو گرفت با ادبیات خود یونانی ها، نه با این چیزی که ترجمه شده از نسخه دست دهم تو دانشگاه های ایران. هرچی هم تو این زمینه پایان نامه راهنمایی شده همه رو شاگردای من جلو بردن. پس این که برای اولین بار در بعد از هزار خورده سال یک حکیمی پیدا میشه میگه که بین حق و باطل کسی را بره منافقه معتدل نیست، خب اخلاق نیکوماکوسی که به ما یاد دادن گفتن شجاعت حد وسط، جبن و ترس تفریط، تحور افراط. حد همین جوری دیگه، این اخلاق نیکوماکوسی عمده کتابای اخلاق ما اینه دیگه. شما کتاب معراج السعاده مرحوم نراقی، کتاب منهاج النجات داماد مرحوم ملا صدرا یعنی مرحوم ملا محسن فیض کاشی، همونده این کتابا رو ببینید این جوریه دیگه. حتی شهید مطهری اعتدال رو از حد وسط ارسطویی در میاره. اما امروز حکمایی مثل علامه جوادی آملی یا علامه مصباح یزدی انقلاب علمی مبتنی بر قرآن رقم زدن که امام مسلمین قبلش اومده هشدار داده. اونا نگاهشون به انسان حیوانه، از این نگاه عبور کنید، که شد مسئله تحول در علوم انسانی. دستاوردش بعد از 10 سال 88 الان 98 دستاوردش کجاست؟ اینجاست که من خدمت شما میستم عرض میکنم که 120 رشته اولو بررسی کردیم، همش اساسش تسلیس. از کجا میدونست حضرت آقا؟ نمیدونه. این که به اینها الهام میشه از اینجا در میاد. این که خودتون رو صادق و خالص کنید برای خدا، خدا سرچشمه های حکمت رو از قلبتون به زبانتون جاری میکنه، یعنی این. و این که بعد از 2400 سال نظریه انسان حیوان ناطق رو علامه جوادی آملی رد کرد و حی متعله رو فرمود و حد وسط ارسطویی رو علامه مصباح یزدی رد کرد و به جای اون مسئله نظام توحیدی که این دوتایی رو تبیین کنید، یکیش رو بزنید، نه اینکه دوتاش رو اقامه کنید وسطش را برید که بشه افراط و تفریط. پس رویکرد توحیدی در خود جهان اسلام بعد 1400 سال تازه داره شروع میشه با این ستا معمار، یعنی با افقی که حضرت آقا داد و با ترسیم تئوریک و فلسفی و حکمی که شخص آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی رقم زدن. الان ما در سطح تحصیلات تکمیلی دانشجوی اصلیمون مبناشون تفسیر تسنیمه تو این قضیه و سری مجموعه مشکات علامه مصباح و این پایان نامه های دانشجوهای ما که این متون توحید رو در میاره، همش با تکیه بر این سازوکاره. لذا امام صادق چه جایگاهی دارن اینجا؟ ایشون تقابل جنود عقل و جهل روشن کردن. بسیاری از این چیزایی که امروز در جامعه بشری هست جهله. یه نمونهشو مثال بزنم تو مسائل اقتصادی. خب ما الان 10-11 سال سر قضیه ربا داریم میجنگیم. خب هممونم تهدید به قتل و مرگ شدیم، هممونم پلاکامون گردنمونه چون گفتن میکشیمتون. این فسادی که امروز میگن آقا این بانک خورد اون بانک برد، اساسش اینه که کاغذ چاپ میکنن به اسم پول تو دنیا. الان این هیکل یه تراول چک 100,000 تومانیه، شما این الان هیچی نمیارزه دیگه. الان بده تو دستگاه از اون بر 100,000 تومان شد، این شد یه تراول چک 100,000 تومانی، شد دلار، شد پوند، یورو، ین، یوان. به این میگن خلق پول، create یعنی خلق. وقتی میگیم آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره، به کی بدهی داره؟ به هیچکی. آمریکای کاغذ چاپ کرده به اسم دلار. میگیم ژاپن 15 تریلیون دلار بدهی داره، به کی بدهی داره؟ هیچکی، کاغذ چاپ کرده. میگیم پول ایران بی ارزش شده، چرا؟ کسری بودجه است، بانک مرکزی پول چاپ میکنه. پول در اسلام در حکم امام راحل چیه؟ باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. سکه طلا، سکه طلا ذخیره ارزشه. الان سکه رو بگیرید با چکش بکوبید لهش کنید، هنوز پوله، میارزه، طلاست دیگه، ولی دیگه سکه نیست. آبش کنید باش انگشتر درست کنید، حلقه زنانه درست کنید، نمیدونم گوشواره درست کنید، ولی هنوز میارزه. اما اگر اینو لهش کنی، آتیشش بزنی، بسوزونیش، دیگه هیچ چی نیست. پس حکم امام اینه که پول باید ذخیره ارزش باشه و کار نکنه، نباید پول خرید و فروش بشه. الان پول خرید و فروش میشه دیگه. اگر یک کاسته ماست داشته باشید یه پارچ آب بریزی توش میشه دوغ، اما اگه شیلنگ آبو گرفتید داخلش همینجوری ریخته که دیگه دوغ نمیشه. 2010 ما ذخیره ارزی داریم یا ذخیره طلا داریم، همینجوری اسکناس چاپ میکنیم. خب ارزش پول شما از پارسال تا امسال 80% درصدش نابود شده. شما اگه پارسال 1,000,000 تومان میگرفتید مثلا باش 1,000 تا دستمال میتونستید بخرید، الان با اون 1,000,000 تومان مثلا فرض کنید 100 تا دستمال میتونید بخرید. چرا؟ چون آب گرفتیم تو این پول. همه دنیا این کارو میکنه. هی گفتیم آقای بانک مرکزی این کارو نکن، گفتن شما چی میگید، مگه شما مرجع تقلیدید؟ گفتیم آقای نظریه غلطه، گفتن مگه شما علم اقتصاد خوندید؟ آقا اون علم جهله. نخیر، شما توهین میکنید. آدمای بی ایمانی هم نبودن ها، تو کابینه وقتی رئیس جمهور که لباس روحانیت داره نباشه، رئیس بانک مرکزی وای میسه امام جماعت. یعنی اینقدر اسلام شناسه، ولی 150 بار 7 تا اسلام شناس و نماز شناس و ربا شناس به نام مرجع تقلید تو قم فریاد زدن تو 6 سال گذشته که این سیستم ربویه، یعنی جنگ با خداست. طرف امام جماعت وای میسه، اینقدر متدینه، اما گوش نمیکرد. آقا علمه. آخر یکیشون اومد بیرون گفتش که یکی از این مسئولین سیاست گذاری بانک ها گفت مراجع تحت تاثیر القاعات عوام هن. عوام؟ یعنی عوام یه چیزی گفتن اونا تحت مرجعی که تحت تاثیر القای عوام بگیره میتونه مرجع باشه؟ تو رفتی تو آمریکا یه سری مزخرفات خوندی، شدی دکتر اقتصاد، اووردن گذاشتنت بالا سر سیستم یه بانکی، خلاصه درگیری. بالاخره پارسال پاییز تعدادی از استادای دانشگاه در رشته مدیریت مالی و اقتصاد نامه زدن خدمت آیت الله مکارم. دو صفحه هم این استفتایشون توضیح دادن که آقا خلق پول چیه، این کاغذ رو چه جوری می‌کنیم، اسکناس پس اینه. یه ذره اون پایینش جا بود، ایشون زیرش نوشت که این اکل مال به باطل و حرام. حالا شما هی بگو این بابا از آمریکا دکترای مدیریت مالی و بانکداری داره، اون علم جهله. هی بگو آقا این از آمریکا دکترای اقتصاد گرفته، همین که پدر مردم در اومده کمر مردم شکسته، از علم جهل اون آقای دکتره. پس جهل نادانی نیست، جهل در اصرار غلطی است که کسی بره توی عالم کفر یاد بگیره بیاد کمر ملت مسلمان رو بشکنه، بعد وقتی بهشون میگی میگن شما با علم مخالفید. نه خیر، ما با جهل مخالفیم. چه چیزی امام صادق به ما نشون میده؟ که یاد بگیریم همونطوری که امام حسین به ما نشون داد، ما و ذلت هیهات. این باند عزت و ذلت، باند ذلت رو میزنیم باند عزت رو. امام صادق هم به ما نشون داد که عقل و جهل، اگر سراسر جهان جمع شدن گفتن فلان نظریه علمی شما اشتباه میکنید، ما میگوییم اون اگر منطبق با عقل و وحی نباشد جهل است. تعارف که نداریم. پس ببینید گام دوم چه انقلابی ایجاد میکنه. من فعلا تون لایه اول، اما تون هفته توصیه فقط قسمت علم و پژوهشش. انقلاب اسلامی از نظر نرم افزاری تازه متولد شده. خیلی از این حرفا اصلا نه تو حوزه هست نه تو دانشگاه، حتی توی خود حوزه هم جایگاه شخص جوادی آملی و شخص مصباح یزدی در این نوآوری های عظیم علمی روشن نشده. جایگاه حضرت آقا که بماند. آقا 10 سال پیششون فریاد زد که اینا نگاهشون به انسان حیوانه و فرمود که علامه جوادی آملی که نخیر، انسان حی متعلقه. یعنی چی؟ متغیر رو بگیرید حیات. حالا من این مثال تو نور میزنم، نور کبریت روشن دیگه، نور چراغ قوه موبایلتون اون یه ذره شدید تره، نور این لامپ از چراغ قوه شدید تره، نور خورشید از این شدید تره، هر چهارتاش نور دیگه. نور کبریت، نور چراغ قوه، نور این لامپ و پروژکتور، نور خورشید، همش نوره ولی بعضیا شدیدتره. بریم سراغ حیات، حی متعلق. حیات یعنی چی؟ زندگی. بعضیا زندن، بعضیا زنده ترند. یعنی چی؟ گل و گیاه زنده است، اما از گل و گیاه که زنده است زنده تر کیه؟ حیوان. حیوان زنده تره، اما از حیوان زنده تر کیه؟ جن. چرا؟ چون که جن فکر داره مثل انسان مختاره، اما حیوان که فکر نداره. از جن زنده تر کی؟ ملک و فرشته. حیات گل و گیاه مثل نور کبریت میمونه، شدت زنده بودنش. حیات و زنده بودن حیوان مثل نور چراغ قوه میمونه. حیات جن، ابلیس و جنودش مثل نور چراغ میمونه و پروژکتور. حیات فرشتگان حضرت جبرائیل مثل نور خورشید میمونه، اسلام تو این چهار تا کجاست؟ تو قرآن هیچ کجا. انسان هر چهار تاش. غربی‌ها چرا تمدنشون غلطه؟ میگن که انسان حیوانه، پس توحش. انسان وقتی حیوانه اول وحشیه، توحش، تأهل یعنی اول اهلیش میکنیم، تمدن. انسان حیوانه دیگه، اول وحشیه، باید این انسان وحشی رو به تأهل برسونیم، یعنی اهلی کنیم. بعد که اهلیش کردیم، تمدن. توحش، تأهل، تمدن روی ریل قطاریه، قطار حیوان بودن انسان. وقتی اینو تمدن میسازن میگن تمدن غرب. تمدن غرب میگه در نهایت چی بشه انسان؟ انسان وحشی هستی، باید اهلی بشی. اهلی شدی تربیت میشی، متمدن میشی. توحش، تأهل، تمدن. منظور تمدن نوین اسلامی حضرت آقا اینه؟ همین چیزی که غربی‌ها این ستا رو رفتن؟ نه. با این مدل آیت الله جوادی میشه ساختمون مرتفع 4 طبقه. شما سوار آسانسورید، طبقه اول باز میشه. از زیر زمین اومدید طبقه اول. باز میشه، میگه اینجا حیات، حیات گیاهه. نباتی، حیات مثل گل و گیاه زنده است انسان. نه من شأنم بالاتره. درو میبندید، دکمه رو میزنید، میاد طبقه دوم. باز میشه میگه اینجا حیات انسان حیوانه. خشم و شهوت و غضب و همین آمریکا و بخور بخور و کثافتکاری و نه من که از حیوان بالاترم. درو میبندید، دکمه رو میزنید، میاد طبقه سوم. اینجا طبقه جن. میشه استفان هاوکینگ در علم به جایی میرسی که آخرش میگه خدای غیبی هیچی نیست. آه من که از جن هم بالاترم دیگه. خدا به اون جن بزرگ یعنی ابلیس گفته به من سجده کنه. ولش کن. میبندی آسانسور طبقه چهارمو میزنی، میای بالاتر، باز میشه میگه اینجا حیات ملکیه، اینجا عالم ملکوته، میشه مثل فرشته. من و فرشته؟ من پیرو به پیامبری هستم که وقتی میرفت سدرت المنتهی عروج فرمود، حضرت جبرائیل فرمود من دیگه نمیتونم با شما بالاتر بیام، من باید برم بالاتر. درو میبندید، میاد رو پشت بوم اون ساختمون. اینجا شما از اون چهار نوع نظام حیات میزنید بالاتر، میشه اندر ربهم یرزقون. چرا شهید نمیمیره؟ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. حساب نکنید اینا رو که در راه خدا کشته شدن مردن، موت در موردشون صرف نمیکنه، بل احیاون، بلکه زندن. این در رب بهم یرزقون یعنی چهار طبقه رو اومدن بالا رو پشت بوم پریدن رفتن سر سفره خدا نشستن. انسان تو وحشی نیستی که اهلی بشی، که متمدن بشی. تمدن نوین اسلامی یعنی هجره. واژه معادل کلمه عبری تمدن تو قرآن یه واژه ایست به نام واژه حبشی هجر، هاجر بودن، هجرت. ما داریم هجرت میکنیم. خدا اون بالا وایستاده میگه تعل، عربی تعل یعنی بیا. خدا بالا وایستاده میگه تعل بیا، متعالی شدن یعنی بیا بالا، بیا بالا. پس اگر در گام دوم قرار ما به این درجه کلیدی برسیم، باید برگردیم به قرآن عزیز. بنیان علوم غربی برباده، بنیان علوم شرقی تو چین و هند و ژاپن برباده. تمدن نوین اسلامی با مراجعه به قرآن عظیم شروع میشه. گام دوم، نمیشه یؤمنو به بعض و یکفر به بعض. بگید این قسمتشو قبول داریم، این قسمتشو قبول نداریم. آقا کتب علیکم و سیام، چشم، ما مارمزون روزه میگیریم. اما یه سه کلمه دیگه هم داره، کتب علیکم القصاص. گوش نکنی، جدی نگیری، یارو مال مردم رو خورده، پرشه میلیاردی سوار شده، زده تو اصفهان، پراید بچه مردم رو له کرده، بچه مردم رو کشته، پلیس اومده بگیرش میگه چیه؟ کشتم که کشتم، پولشو میدم، دست چک در میاره. جدی؟ پول داری؟ ببین، اون مال نظام تلقی مسیحیه که گناهشونم میرن میخرند. اینجا همه دنیا رو هم داشته باشی، قتل نفس کردی، بر ما نوشته شده قصاص که تو رو بگیریم همینجا دار بزنیم. آقا نهادهای حقوق بشری، گور بابای هرچی نهاد حقوق بشری تو غربه. تمدن اسلامی میخوام را بندازیم. اگه الان جلوی تو وای نستیم که مال حرام تو دوره تحریم خوردی، پرشه میلیاردی سوار شدی، گردنت کلفت شده، طغیان میکنی، قتل نفس کردی، میگه که پولشو میدم. وقتی دو نفرتونو کشیدن بالای دار به حکم قصاص، اون موقع متوجه میشی تمدن نوین اسلامی یعنی چی. پس این نماز اول وقت و حجاب سر زن و بچه‌مون و ریش و تسبیح و انگشتر عقیق و اینا اسلام شناسی مقدماتیه. حالا روزه میگیریم کلاس اول ابتداییم، کلاس دوم ابتدایی تو دین کتب علیکم القصاص، کلاس سومش لا تأکل و ربا، کلاس چهارمش لا تقول و ثلاثه، کلاس پنجمش یا برس بالاتر سه کلمه کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما جنگ، نه جنگ به عربی میشه حرب، یعنی میشد کتب علیکم الحرب، فرموده کتب علیکم القتال، بگیرید اینا رو به قتل برسونید. آقای ترامپ تهدید میکنی، کی داره تهدید میکنی؟ ما یه قرآنی داریم، بگو بهت بگم مشاورینت، این یک سری محکمات داره، به مر این که ما نماز میخونیم اقم الصلات، روزه میگیریم کتب علیکم الصیام، گفته بگیرید امثال ترامپ رو خفه کنید بکشید، لذا بری بالا بیای پایین، هواپیماتو که زدیم هیچ، کمانداتونو گرفتیم جلومون زانو زدن شلواراشونو خیس کردن که هیچ، ببین بری بالا بیای پایین، نگفتید که ایرانو میگیریم تجزیهش میکنیم مسجداش رو میکنیم نایت کلاب و کاباره؟ ببین ما آمریکا رو میگیریم، حسینیه کاخ سفید رو در واشنگتن پایه‌گذاری میکنیم، طبقه زیرزمینش هم میکنیم طویله برای اسبایی که سر سال میخوایم شب تاسوع عاشورا تجزیه برگزار کنیم، اون اسبا رو نیاز داریم. لذا قاعده ما اینه، از کجا درآوردیم؟ کتب علیکم القتال. نگاه نکن یه سری لیبرال اومدن تو آمریکا و انگلیس دکترا گرفتن اومدن تو ایران، مثلا میگن که ما خشونت طلب نیستیم، جنگ سالاران نونشون در جنگه. بله محسن حججی نونش تو جنگه برای سرش بریده بشه، 2300 نفری که توی مدافعان حرم شهید دادین نونشون تو جنگ بوده، خانواده هاشون داغ دارن، عزا دارن، بچه هاشون یتیمن، مادراشون منتظر اون جنازه هستن، همسرانشون چشمشون به دره. چقدر حاضر بودید شما مال دنیا بهتون بدن یه سوزن بره نوک انگشتتون؟ شما لیبرال ها نمیتونی تو لیبرال تو جمهوری اسلامی مسئولیت بگیری بعد نسبت به اسلامی که مبنای جمهوری اسلامی است یؤمن و به بعض و یکفر به بعض باشی. روزه برای کسی خطر نداره، همه روزه میگیری، نمازه برای کسی خطر نداره، همه میام تو نماز اول وقت، اما کتب علیکم القتال چون به ما میگه بری بالا بیای پایین، کافر تهدید کرد جامعه اسلامی رو، باید بری باش بجنگی، چون ما اهل جنگ نیستیم، میام میگیم ما صلح طلبیم، جنگ سالاران نونشون تو این قضایاست. ای آقای اصلاح طلب، دشمن تهدید کرده، اگر تو اصلاح طلب در پای تهدید دشمن از در تهدید در آمدی مسلمانی، و الا اگر جامعه اسلامی که در حال چنگ و دندون نشان دادن به کافره نسبت به فرعون زمان یعنی شخص ترامپ هست، اگر آمدی از مذاکره دم زدی، اگر آمدی از این که جنگ سارارا نورشون در جنگ دم زدی، تو به اسلام خودت شک کن. کتب علیکم القتال یعنی اسلام کاملی که تا ایالات متحده رو سر جاش ننشونی و از زمین بلند نمیشیم. سلمان تهدید کرده یا نتانیاهو، ما کار نداریم که ترامپ تهدید کرده یا اروپا، ما به قرآنی پایبندیم که فرموده کتب علیکم القتال، مردم نوشته شد بر شما مقاتله و جنگ، و در ادامش فرموده عسى ان تکرهوا شیئا، بسیاری از چیزها هست که شما نسبت بهش کراهت دارید اما خیر شما درونه، و بسیاری از چیزها هست که شما نسبت بهش حب دارید شر شما درونه، نسبت به جنگ و مقاتله کراهت دارید خیر شما درونه. مبادا جریان لیبرال داخلی ملت ایران رو از ایستادگی و مبارزه مقابل کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین زمان و از ترامپ دمدمی مزاج منصرف و منحرف کنن. ما روبروی این جریان انحرافی در درون جامعه همون نیستیم بیتارو. چرا؟ چون که فرمود جنگ نمی شود، مذاکره هم نمی کنیم. این بار دیگه سال 67 نیست که حضرت روح الله رو به جای رسوندید که جام زهر بنوشه. امروز دیگه صفه نیست که شمشیر بذارید زیر گروی علی بگید بگو مالک برگرده. دیگر بر این پیمان هستیم که اجازه ندیم امام معصوم و ولی فقیه هر دو نفرشون شرایطی براشون کسی به وجود بیاره که جام زهری بهشون نوشانده بشه. بر این پیمان هستیم که تا ابد اجازه ندیم دیگه جام زهری تکرار بشه.
دبیر کل حزب لیبرال کارگزاران سازندگی سال 96 رفت پشت تریبون غلام حسین کربازچی گفت ما تو سوریه چی میخواییم؟ چرا پول رو میبرید اونجا خرج میکنید؟ به ما چه مربوطه اون مسائل؟ ما که صلح طلبیم نباید در اون جنگ ها شرکت کرد؟ حالا قبلش هم که تاجزاده گفته بود که ریزگرد و گردخاک که توی اهواز هست به خاطر اینکه پولا میره تو سوریه. از بودجه 300 میلیارد دلاری این مملکت 12 میلیارد دلار میدن به ستاد کل نیروی مسلح برای ارتش و سپاه و وزارت دفاع. از 300 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار. اونم تازه اون سال رئیس ستاد کل اومد مصاحبه کرد گفت 20%شو دادن. یعنی نزدیک 3 میلیارد دلار. 300 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلار. این 3 میلیارد دلار نمیدونم چرا انقدر برکت داره. خفه کرده این لیبرال ها رو. باهاش اینا جاده و سد میزنن ارتش و سپاه. هرچی جاده و سد و اتوبان و سیل و زلزله رو بخوای بسازی و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و هرچی فیلم سینمایی و روزنامه و مجله و کتاب و اردو و همه این کارا با 3 میلیارد دلار انجام میشه. ولی 297 میلیارد دلار دست بقیه دولت هیچ غلطی نمیتونن بکنن. هنوز میگن آه همه چی رو داده دست نظامی ها. آه یه شفاف کن آمار ارقام این بودجه رو. بله آقای دبیرکل حزب کارگزاران اومد کوبید تو سر اسلام که شما چرا میرید. بعضی هم برش سوت کف زدن. ما صلح طلبیم اونا خشونت طلبن. خیلی خوب زد و سیلی خدا همچین صدا داره. گفتن صدا نداره. چرا صدا داره؟ یکی از اعضاشون اسلحه دست گره تو حمام 5 تا گوله با کلت تاروس برتا زد تو کله زنش، زن دومش البته. پس شما اسلحه دست میگیری اما نه روبروی دشمن، روبروی زنتون، اونم زن دومتون. ببخشید شما لیبرال ها نمیگفتید که اسلام یه عمل بدی داخلش هست مردا دو تا سه تا زن میگیرن؟ چرا تو حزب کارگزاران این همه مرد دو سه زنه وجود داره؟ یادتون رفته شما وقتی خاتمی سر کار اومد روزنامه زن را انداخت زن عضو شورای مرکزیتون یعنی فائزه هاشمی؟ اعتراض حضرت آیت الله فاضل لنکرانی رو در مورد فتواهایی که این آدم این خانومه میداد برانگیخت؟ یادتون رفته مجله زنان را انداختید؟ یادتون رفته چند نفرتون پناهنده شدن به آمریکا و اروپا رفتن جایزه صلح نوبل گرفتن؟ اسلام یه چیز بدی داره توش مردا دو تا زن میگیرن. چرا شما لیبرال ها که این همه در مورد زنان این کارا رو کردید تو حزب کارگزاران، وزیر ارشادتون که تو دوره خاتمی بود عطاالله مهاجرانی از این ور بودجه میداد به این مجله ها و روزنامه های فمینیستی به بهانه دفاع از آزادی زنان، از اون ور هر خانومی رد میشد از در وزارت ارشاد میگرفت سیغش میکرد. انقدر گند این قولایی که داده بود که به اینا چه جهیزیایی و چه مهریایی بده بالا اومد، گذاشت از کشور فرار کرد، الان تو انگلیس پناهنده است، میاد تو تلویزیون بی بی سی فارسی علیه نظام حرف میزنه. زنش و برادر زنش که لباس روحانیت دزدیده بود پوشیده بود اون کدیور که الان پناهنده شده با آمریکا، این دوتا زنش نماینده مجلس بود با برادر زنش از این دادگاه به اون دادگاه. روزنامه‌های اون موقع رو بخونید. شما که معتقدید لیبرالید، معتقدید اسلام اشتباه کرده گفته تعدد زوجات، چرا شما پس خودتون اکثرتون دو تا سه تا چهار تا چند تا زن میگیرید؟ چرا این آخری که افتضاح در رفت تو قضیه شهرداری، شهردار نمیدونم سابق ام‌آی‌تی درس خونده بوده تو آمریکا مثلا چشم و دل سیر بوده، 10 سال وزیر آموزش پرورش بوده، سالها وزیر علوم بوده، سالها رئیس سازمان برنامه بودجه و برنامه‌ریزی کشور بوده، شهردار تهران بوده، تو 67 سالگی بلنشی بیای بری کسی که نصف سن خودت هم عمر نداره 34-5 سالگی بگیری، مردمی که دارن با هدفمندی یارانها و 45 هزار تومن زندگی میکنن، بری برای این 15 میلیارد تومن بدی یه طبقه آپارتمان بگیری تو سعادت آباد تهران، بعد این هدف قرمی کرده ماشین براش میخرید، تو این قر آخری که داشته این خانومه، این براش میگه لکسوس خریده. مردم این چیزا رو میشنون، مردم از حکومت دینی انتظار چنین ریخت و پاشا و لفت و لیسا رو ندارن. اگر شما بد میدونید تعدد زوجات رو، این همه شما حزب کارگزارانی ها کوبیدید تو سر اسلام که اسلام و مسلمین اینجوری هن. چند نفرتون من توی تریبون با اسم زناتون نام ببرم که شما از عطاالله مهاجرانی تا محمد علی نجفی زن دوم سوم غیر ذالک گرفتید. نمیشه تو سر اسلام بزنی، از احکام اسلام استفاده کنی، مسخره کنی مبارزان و مجاهدان اسلام رو، بر زخم خانواده های شهدای مدافع حرم و غیر و نمک بپاشی، بعد خدا تو سرتون نزنه. مراسمی نبود برم در یادواره شهدا، مادران این شهدای مدافع حرم میکوبیدن تو این سینه شون، میگفتن ما از داعش میگذریم، از آمریکا و بن سلمان و غیر و ذالک میگذریم، وهابیا که اینا رو تحریک کردن، از این اصلاح طلبایی که در این 5-6 سال به ما زخم زبان زدن، هی گفتن اینا برای بشار اسد میرن، اینا برای پول میرن. آه اون مادران شهدا چنان گرفته لیبرال های این مملکت رو که خدا داره تو همین دنیا آبروشون رو میبره و بی آبروشون میکنه. حالا میان میگن مذاکره کنیم، هر کی دم از مذاکره میزنه با این سازوکارها. بعد از 8 دور مذاکره در 40 سال گذشته که ما رفتیم پای مذاکره و شکست خوردیم، کلا سرمون گذاشتن، بار آخرش این دفعه بود توی وزیر خارجه های جمهوری اسلامی کی بیشتر از آقای ظریف لبخند زد به قرد، کی بیشتر وزیر خارجه اونا رو بغل کرد، کی بیشتر از همه با وزیر خارجه اونا قدم زد و راه رفت، آقای ظریف هم گذاشتن جزء لیست تحریمی ها. عبرت باید بگیری. آمریکا میدونی چه زبان مذاکره رو میفهمه؟ این زبان مذاکره که بگیریش جلو زانو بزنه، دستاش پشت گردنش باشه، شلوارش رو از ترس خیس کرده باشه، هنگامی که داره گریه میکنه دستمال رو بگیری جلوش، دستمال برداره اشکاشو پاک کنه، بعد بهش بگو چی میگی پسر جون، حالا مذاکره میکنی. آمریکا زبان مذاکرهش اینه. زبان مذاکره با آمریکا اینه که ساعت 4:05 صبح قبل از اینکه بانگ اذان بلند بشه، مردم برخیزن در پنجشنبه گذشته برای نماز، وقتی که میاد در آسمان ایران تجسس و جاسوسی میکنه، خدا این موشکی رو که شلیک شد میزنه نابودش میکنه. سپوتنیک خبرگزاری روسی نوشت این هواپیما، این پهپاد چه جوری نیست بشه زدش، این ارتفاع پروازش که بالا بوده، سیستم جنگ الکترونیکش که خاموش بود اصلا نمیشد ردش زد، بعدم که این رادار گریزه، استیلس، رادار نمیگیرش، ایران چجوری اینو شناسایی کرده زده؟ یک موشک افسانه‌ای سری داره پس ایران. آقای روسیه، ما هیچ موشک افسانه‌ای سری هم نداریم، ما یه چیزی داریم، یک متنی داریم به نام قرآن. همه دیدن که پیامبر اسلام تیرکمونو کشید، تیر رو پرتاب کرد، زد به هدف. خدا در قرآن فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خودم زدم. پیامبر، تیر رو که تو انداختی من زدم به هدف. همه دیدن صیاد شیرازی عملیات طریق القدس رو فرماندهی کرد تو خرمشهر، همه دیدن حسین خرازی تیپ امام حسین که بعدن شد لشکر امام حسین اصفهانی رو برد داخل شهر خرمشهر، از سیرا به ستون یک اومدن بیرون. اما امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. قرآن ما هم به پیامبر ما فرموده پیامبر این تیری که زدی تو بدر و احد خورد به هدف، من زدم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. جوان مؤمن انقلابی که دستش رو میگذاره روی اون شاسیه موشک، شلیک میکنه، قلب پر ایمانی که اونجا باشه این موشک و این شلیک کرد، خدا این رو میبره میزنه به هدفی که روس‌ها و چینی‌ها و غربی‌ها و شرقی‌ها میگن رادار که نمیگرفتش، رد جنگ الکترونیکش هم که نمیشده بزنه، شما چجوری اینو زدید؟ اینو خدا زد. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. حسن تهرانی مقدم هر موشکی که ساخته میشد دیدید تو فیلم‌ها، خودش ماژیک دست میگرفت، ماژیک درشت، می اومد رو بدنش می نوشت و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. هنگامی که نادر مهدوی همونی که جلو چشم نوای آمریکایی بریشتون رو سال 66 زد منهدم کرد، رفیقاش وقتی خاطره میگن میگن این یه آیه بیشتر بلد نبود، میومد میگفت ببین الان میریم دریا درگیر میشیم، این مینیکاتیوشا رو شلیک میکنید، فقط تو قلبتون این باشه که نگید ما زدیم ها، حس خوبی بهتون دست بده دیدی زدیم ها، اینجوری بگی یعنی منم که زدم، یادت باشه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. بعد را میفتدن میرسن دریا، رفیقاش میگن که این تا میومد میگفتیم یا حسین و ما رمیت اذ رمیت اومد. آها ما کسانی داشتیم یه آیه بلد بودن، دو آیه بلد بودن، شدن انسان متعالی. اگر این 6000 خورده آیه همش تو جامعه فرهنگ بشه، جاری بشه، پیاده بشه، چه تمدنی به وجود میاد؟ مبادا مردم ما پایه هاشون رو سست کنه دشمن، با اینکه ما جنگ طلب نیستیم، آمریکا دستش فرسه امروز حمله میکنه ایران رو بکنه افغانستان، ایران رو بکنه یمن، ایران رو بکنه سوریه. سوریه 320,000 کشته داد، 5 میلیون نفرشون آواره شدن بیرون سوریه، 70 سال کشورشون برگشته به عرب، همه چی ویران شده. با آمریکا هم رابطه داشتن، عراق هم با آمریکا رابطه داشته، افغانستان 18 سال آمریکا اونجا رفته سفارت خونه زده بعد از طالبان. ببینید وضعیت امروز افغانستان، نه رابطه با آمریکا مشکل ما رو حل میکنه، نه ما مشکل آب خوردنمون با رابطه با آمریکا حل میشه. ما مسئلمون عزیزان یک نکته است، عدم توجه به آنچه که امام جامعه افق برای ما روشن کرده. چوب اینو داریم میخوریم که هی فریاد زد اقتصاد مقاومتی گوش نکردیم، هی فرمود من خوشبین نیستم به مذاکرات گوش نکردیم، هی فرمود باور کنید خود این مردم رو، این مردم توانایی اینو دارن که این مملکت رو به یه جایی برسونن، مردم رو باور نکردیم، گفتیم خارجیه و آمریکاییه بیاد پشت ما رو بخارونه. وقتی فرمود مقاومت اسلامی در سوریه و لبنان و فلسطین، گفتیم آقا چرا میرید اونجا؟ دیدید اینا رفتن در سوریه مقاومت کردن، 2300 نفر شهید شدن از ما. در عراق مقاومت کردن، حیدر العبادی زد تو سر خودش وقتی داعش اومد پشت بغداد. آمریکایی‌ها معاون صدام عزت ابراهیم الدوری رو زنده نگه داشته بودن، هیچکی نمیدونست، اینو گذاشتنش معاون ابوبکر البغدادی سرکرده داعش. این از تو سوریه دستور میداد فرماندهان بعثی داخل ارتش عراق در پادگانا رو باز میکردن، داعش همینجوری گرفت اومد تو پشت بغداد. نخست وزیر عراق حیدر العبادی زد تو سر خودش، تماس گرفت به داد ما برسید، بغداد داره سقوط میکنه. قاسم سلیمانی دو سه تا از بچه‌ها سردارایی که عرب زبان بودن، مثل شهید نصیری، مثل به خصوص شهید تقوی، سردار تقوی، اینا رو ورداشت برد گذاشت اونجا فرمانده محور. حیدر العبادی 120 از ژنرال‌ها و فرماندهان ارتش عراق که بعثی بودن رو پاکسازی کرد، ریخ بیرون. 24 ساعت بعد رفت سازمان ملل گفت ایران 24 ساعت تا 48 ساعت دیر میرسید بغداد سقوط کرده بود. اینا برآوردش این بود که بغداد سقوط میکنه، بعد داعش میره کربلا و نجف رو به قول خودشون ویران میکنه، جنگ شیعه کشی و سنی کشی شروع میشه، جهان اسلام نابود میشه، جنگ مذهبی 30 ساله جدید. حرفی بود که رئیس شورای روابط خارجی آمریکا نوشت. ریچارد هاس نوشت داعش میره شیعه کشی را میندازه، شیعه عصبانی میشه، سنی کشی را میندازه، جنگ مذهبی 30 ساله جدید. مگه قبلا جنگ مذهبی 30 ساله بوده؟ آره 400 سال پیش تو اروپا مسیحیای کاتولیک، مسیحیای پروتستان افتادن به جون هم، همدیگه رو کشتن. یه شب در پاریس در شب عید سن بارتلمی پروتستان ها 8000 نفرشون توسط کاتولیکا سلاخی شدن از این کارهایی که داعش میکرد. خبرش دیر رسید به اروپا، ولی وقتی اروپا فهمید همه اروپا آتیش گرفت، طرفدارای همدیگه رو میکردن توی کلیساهاشون، کلیسای کاتولیکا و کلیسای پروتستان ها، کلیسا رو زنده، اینا رو زنده زنده آتیش میزدن. جمعیت اروپا نصف شد، شد حکم طاعون، چنان کشت و کشتاری را افتاد هیچ کم نتونست جلوشون رو بگیره. 30 سال بعد نسل بعد آمد گفت آقا خیرت الله خیر، نه شما کاتولیکا درست میگی نه شما پروتستان ها، مسیحیت کلن بره کنار، کلیسا بره کنار. این شد سکیولاریسم، معاهده وستفالیا، صلح وستفالیا که شد، دین برای همیشه، کلیسا برای همیشه، انجیل برای همیشه رفت کنار. ریچارد هاس میگه این اتفاق تو جهان اسلام شروع شد، داعش میره کربلا نجف رو ویران میکنه، شیعه خونش به جوش میاد، شروع میکنه سنی کشی، شیعه کشی، سنی کشی، این دوتا همدیگر رو 30 سال میکشن. نسل بعدشون میاد میگه ببین خیرت الله خیر، نه شما شیعه ها درست میگید نه شما سنی ها، اسلام و قرآن و مسجد بره کنار، میگه بعد 30 سال میشه دوره پساسکیولاریسم در ایران در جهان اسلام. 11 مقام آمریکایی حرف ریچارد هاس رو تکرار کردن. کیسینجر براش کتاب نوشت. بریژینسکی قبل اینکه بمیره دو تا مقاله نوشت. جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا اینو اعلام کرد. لئون پانتا وزیر دفاعشون گفت. همه گفتن جنگ مذهبی 30 ساله. حضرت آقا صدا کرد گفت بگید همه سران، همه بزرگان جهان اهل اسلام، اهل سنت و شیعه بلندشن بیان اینجا. ایشون تو بیمارستان بود، یادتونه سال 93 کسالت داشت، ایشون بیمارستان بود. حضرت آقا آیت الله عراقی دبیر کل مجمع تقریب مذاهب، همه بزرگان شیعه و سنی سراسر جهان رو صدا کرد ایران، دعوت کرد تو هتل المپیک تهران. اینا رو با مینیبوس و اتوبوس 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا بردن خدمت آقا بیمارستان. فرمود دیدید دعوا بر سر اصل اسلام و قرآن، میرید این بساط این بازی تکبیری های دو طرف رو جمع میکنید. خب بعد از اون آوردنشون ما هم رو پرده همه مطالب رو توضیح دادیم، نه مستنداتش، قرار این اتفاق بیفته 30 سال. خب قرار شد سال بعد، سال 94 شیعه موضع بگیره. همه سران بزرگان جهان اهل سنت جمع شدن در قم زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی. همایش جهانی مبارزه با تکفیر برگزار شد. بعد از 4 روز نشست، بیانیه سراسری این شد هر شیعه‌ای به مقدسات اهل سنت توهین کنه ربطی به تشیع نداره، بیرونه. تکفیری های شیعه بیرون شیعن، حق ندارن اهل سنت رو توهین کنن. بیانیه رو دادن دست حضرت آقا. حضرت آقا تو سخنرانیش فرمود تشیع انگلیسی، کسی که از انگلیس دستور میگیره از MI6 انگلیس اهل سنت رو توهین میکنه، این میخواد اسلام رو نابود کنه تو اون پلن جنگ مذهبی 30 ساله. اهل سنت دید شیعه همه تکفیریاشو زد و وزارت اطلاعات رفت دفتر دسته که این تکفیریا رو تو قم و جای دیگه بست و سری با اینا برخورد کردن و اراده شیعه چقدر جدیه. سال 1195 اهل سنت جلسه گذاشت. 1,200,000,000 برادران اهل سنت در گروزنی چچن، بزرگان مذهب شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی جمع شدن اونجا رسمن. بعد 4 روز نشستی که چرا حالا تو گروزنی چچن؟ چون عمده فرماندهان داعش و القاعده از چچن میان. هوشمندانه جلسه اونجا گذاشته شد. بعد 4 روز اومدن جلو دوربینا وایستادن، سران الازهر مصر هم بودن، حوزه علمی الازهر مصر، گفتن که بیانیه این بود وهابیت که شیعه رو تکفیر میکنه از اهل سنت بیرونه. کل وهابیت رو بیرون اهل سنت اعلام کرد. شیخ قرضاوی بزرگ وهابی ها در قطره، این 1 هفته تو تلویزیون الجزیره فوش میداد به الازهر مصر چرا ما را از اهل سنت انداختید بیرون. 2 تیغه این گازنبر زده شد، تکفیری های شیعه، تکفیری های وهابی. 94-95 زده شد. 96 قاسم سلیمانی قول داد که 3 ماهه مسئله داعش توی مناطق اصلی سوریه حل میشه و شد. مسیحیت کسی مثل حضرت آقا نداشت که بتونه این دوتا رو جمع کنه، اینجوری عمل کنه. این قدرت نرم افزاری شیعه این بوده. شهدای مدافع حرم شهدایی نبودن که برای سوریه و عراق جنگیده باشن، اینا شهدای مقابله با توطئه جنگ مذهبی 30 ساله بودن. سال گذشته فرمانده نیروی هوافضای سپاه آمد سخنرانی کرد، گفت جنگ 30 ساله رو 3 ساله تموم کردیم. منظورش این بود، جنگ 30 ساله رو 3 ساله تموم کردیم. سرپنجه تدبیر کی؟ شخص حضرت آقا. لذا اگر کسانی آمدن گفتن که آقا فردا جنگ میشه، اشتباه کنه، آمریکا جنگ رو شروع کنه، اون توی سوریه داشت نیابتی میجنگید، 7 تریلیون دلار خرج کرد، 7,000 میلیارد دلار آمد گفتش که ما 7,000 میلیارد دلار خرج کردیم، این چه وضعشه؟ ماتیس فرداش استعفا داد، جنرال 4 ستاره. ما در مقابل 7,000 میلیارد دلار یعنی 7 تریلیون دلار چقدر دادیم به قاسم سلیمانی؟ ما اصلا همچین پولی داریم؟ کل بودجه ما 300 میلیارد دلاره. او در یه جنگ نیابتی 7 تریلیون دلار خرج کرده، میتونه رو در رو با ما بجنگه؟ مردم رو کسی از جنگ نترسونه، اصلا مردم قبول ندارن. هر روز داره آمریکا از پنجشنبه صبح هفته پیش که این خط و نشون کشیده تا الان که 8 روزه 20 بار ترامپ توییت زده و سخنرانی و مصاحبه کرده. حضرت آقا در این دیدار اخیرش با قوه قضاییه اصلا تحویل نگرفت این قضیه رو که در موردش صحبت کنه، افتاده به پرت و پلوگوی رهبر آمریکا. لذا عنایت داشته باشن دوستان، ما پای میز مذاکره نمیریم. دلیلش همینه که آمریکا قابل اعتماد نیست، میگه آنچرا نتونستم تو میدون جنگ ازتون بگیرم باید بیاد پای میز مذاکره بدید، آنچرا نتوانستم در فشار فرهنگی ازتون بگیرم در فشار اقتصادی ازتون بگیرم باید بیاد پای میز مذاکره. ما مذاکره نمی کنیم. این لیوانو ببینید، یه پارچه آب بریزید داخلش، یه لیتر که پر شد بقیهش میریزه. ظرفیت تحریم پر شده. مردم پریروز نفیو معمار تحریم های ایران در مصاحبه با CNN اعلام کرده که تحریم ایران ظرفیتش پر شد. اینه که آمریکا دیگه کسی رو نداره تحریم کنه، اومده حضرت آقا رو تحریم کرده. چی میخوای تحریم؟ پیرمرد نشسته اونجا، میدونی اون پیرمرد کیه؟ هیچ پیامبری در تاریخ انبیا، هیچ امام معصومی در تاریخ ائمه و بیرون جهان اسلام، هیچ کدوم از سران جهان تا حالا ننشستن توی اتاق کوچیکی که موکتیه، دوتا مبل داره، یه پرچم ایرانه، یه دونه عکس حضرت امامه، یه ساختمون یه طبقه آجوری معمولی اون پشت همین حسینیه امام که مردم میرن دیدار. هیچ کس ننشسته توی اتاق کوچیکی 470 بار سراسر از سرهبران دنیا بیان تو 30 سال در محضرش. کدوم پیامبر مظلوم ما چنین امکانی داشت؟ کدوم امام معصوم مظلوم ما چنین امکانی داشت؟ امام 12 ما که از قربت و از بیکسی و بیاوری که رفت قبط کبرا، اما ایشون نشسته. آخریشه که دیدید شینزو آبه آمد اینجا پریشان به هم ریخته در محضر یک انسان پیامبرگونه، ایشون با چه آرامش و بهم میگن بادی لنگویج، زبان بدن، راحت نشسته، شونه ها تکیه داده به پشت، این شونه ها باید بچسته به پشت، زانوها باید فاصله داشته باشه، کم کاملا عمود باشه، کج به یه طرف یا اون طرف نشه، سر پاها داخل یا بیرون نباشه، گردن افتاده کج اینا نباشه، دستا کاملا آزاد باشه، گاهی با صورت بازی کنید، از پلکا گرفته تا حالت سر، گردن، شونه ها، همه اینا تعریف داره. شینزو آبه بیچاره نشسته بود جلو مبل، تعادلش به هم ریخته، انگار از تو رینگ مجزنی اومد بیرون، 4 تا هوک چپ و آپرکات خورده، بنده خدا در به داغون. گفت من یه پیامی آوردم، اینه اینه اینه، خون گذاش اونجا. حضرت آقا فرمود شما آدم خوبی هستی، زحمت هم کشیدی تشریف آوردی، ولی اون قابل اعتماد نیست، اصلا قابل اعتراض هم نیست، من پیام اونو نمیگیرم نمیخونم، ضرورت نداره. اونم خجالت کشید، برداشت پیامو گذاشت زیر باستانش، عکس منتشر شد، خبرگزاری‌های دنیا مسخره کردن. تو زبان دیپلماتیک خیلی بدی بدی داره دیگه، اولین بار پیام مثلا تحت ما تحتی به اصطلاح رویت شد. این عزتی که گردنکش و فرعون زمان پیام بفرسته حتی نگیری تحویل بخونیش، این عزت از کجا میاد؟ از دریای ایمان مردمی که کشتی حکومت بر این دریای ایمان این مردم حرکت میکنه. ولی عزیزان این 470 باری که سه تا دبیر کل سازمان ملل از پوتین در روسیه گرفته تا رهبر چین و ژاپن و کره و مالزی و اندونزی و هند و همجوری بگیر برو، آقا غیر آمریکا و انگلیس دیگه، 470 بار سران جهان در اون اتاق کوچیک آمدن در محضر ایشون، این نایبشه خودش ظهور بفرماید و جلوس بفرماید چه خواهد شد؟ نکته آخر و پایانی من اینه که ما برای تحقق گام دوم دو تا تحول اساسی در ساختار حکومت باید انجام بدیم. اولیش انتخابات دوم اسفند امسال، مجلسی دست پاک، چشم پاک، انقلابی، توانمند، ولایی باید شکل بگیره. 700 روز دیگه هم که انشالله انتخابات ریاست جمهوری، همینطوری که حضرت آقا فرمود دولتی جوان، مؤمن، انقلابی و حزب اللهی باید بیاد سر کار. نگرانی ما از زدن دین مردمه، این نگرانی که الان داره متاسفانه دنبال میشه، این نگرانی رو در شب شهادت امام صادق علیه السلام عرض میکنم خدمت شما و جریان انقلابی محکم رو بروی اون انحراف ایستاده. تئوریسین دولت فعلی کسیست به نام جواد طباطبایی، این فرد صاحب یک نظریه است به نام مرگ اسلام. جواد طباطبایی صاحب نظریه مرگ اسلام، نظریه مکتب ایران شهری رو ارائه کرده، 20 ساله، بیش از 20 سال، میگه ایران یه لیوانه داخلش 80 میلیون مولکول آبه، چای کیسه‌ای بزنید داخلش به رنگ چای در میاد، دو تا قاشق ماست بریزی هم بزنی به رنگ دوغ در میاد، قهوه نسکافه بریزی اونجوری میشه، شربت پرتقال بریزی در اون لیوانه و در اون آب که تغییر ایجاد نمیشه، طعم و رنگ عوض میشه. رنگ و طعم الان اسلامه، داره تمام میشه، باید بشه فرهنگ ایران شهری ایران باستان. پروژه ایران شهری رو که شروع کرده روزنامه شرق، مجله مهرنامه از سوی حزب کارگزاران در طول ده 20 سال اینو خوب بست دادن. تو این سالها اخیراً برای این فرد یه مجله ویژه زدن به نام سیاست نامه. میگه حرکت سیاست گذاری در ایران در هزار سال گذشته مثل دوتا ریل راهن بوده، یه ریل شریعت نامه نویسی یعنی فقه بوده، یه ریل سیاست نامه نویسی. میگه شریعت نامه رو باید بذاریم کنار، اینجوری بهتر از این میشه ولایت فقیه رو بزنی و فقه رو بزنی. میگه شریعت نامه نویسی رو بذاریم کنار، سیاست نامه نویسی رو شروع کنیم مثل خواجه نظام الملک. براش مجله زدن سیاست نامه. این حرفایی که عرض میکنم تو مقدمات این مجله میتونید ببینید. حمایت میشه، ساپورت میشه از همون حزب کارگزاران و توی دولت و اینا. این فرد بالاخره سال 1980 تو فرانسه افتاد دست یه خبرنگاری، سال 18 سال پیش موقع 11 سپتامبر. خبرنگار بهش گفت بابا اسلام قویه، این که تو میگی اسلام بره ایرانیت بیاد جاش، این که نمیشه، اسلام خیلی قویه. گفت ببین خبرنگار فرانسوی، اسلام مرد، این علمای قوم توی 1400 سال پیش گیر کردن، اسلام مرد. خبرنگار فرانسوی هم تیتر مقالش این شد، جواد طباطبایی، اسلام مرد. 1196 در نهمین جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی در تهران، وزارت علوم در ارزیابیش نسبت به ارشدترین دانشمند علوم انسانی آقای جواد طباطبایی را انتخاب کرد و رئیس جمهور اسلامی ایران جایزه ویژه و نشان جایزه ویژه علوم انسانی فارابی رو دو دستی به صاحب نظریه مرگ اسلام تقدیم کرد و تن مرحوم فارابی تو گور لرزید. وزیر راه و شهرسازی سابق که استفاده داد، عباس آخوندی، این مجری این پروژه است، دفتر دسته تشکیلات براش داره و وارد اکانت تویتریش بشید نوشته عباس آخوندی استاد دانشگاه تهران فعال سیاسی حوزه تمدن ایران شهری. یه جستجو تو اینترنت کنید، الان دولت براش هر روز برنامه میذاره تو شهرهای مختلف، توی دانشگاه ها، توی مؤسسات فرهنگی میره در مورد ضرورت تحقق ایران شهری سخن پراکنی میکنه، مرگ اسلام. خب اگر تئوریسین دولت آقای خاتمی سروش بود که میگفت قبض و بست شریعت، این میگه کلن شریعت و اینا رو بذاریم کنار، سیاست نامه بنویسیم نه شریعت نامه نویسیم. نسبت آقای خاتمی با آقای سروش چی بود؟ نسبت دولت فعلی با شخص سید جواد طباطبایی چیست؟ سه تا کلمه دروغ، سید جواد طباطبایی. این جماعت مسئله شون زدن اصل اسلامه، میگن معتقدن اسلام مرد. تصور نکنید بعضیشون ریش و تسبیح دارن، بعضیشون تو لباس روحانیتن، بعضیشون از این اهم و تروپا دارن، اینا باورشون اینه که اسلام نمیتواند، اسلام نمیشود. گام دومی که در تمدن نوین اسلامی داره رقم میخوره، مهمترین مانعش کسانی هستن در حکومت که معتقدن اسلام مرده و ما باید دو دستی جمهوری اسلامی رو ببریم حل کنیم و هضم کنیم در معده نظام سلطه. ما با یه همچین جماعتی روبرو هستیم. اینا الان خروج از نظام کردن، اصلاح طلبا خروج از نظام کردن با این موازهشون. شورای محترم نگهبان، اینها قانون اساسی رو قبول ندارند، اینها ولایت فقیه رو قبول ندارند، اینها میگن اسلام مرد. مادامی که اصلاح طلبا بیانیه ندهند و علیه حرکت خزنده و خطرناک ضد اسلام جواد طباطبایی و حزب کارگزاران و عباس آخوندی و اون جریانی که در وزارت علوم جایزه رو داد و غیر و ذلک موضع نگیرن، ما نسبت به خروج از نظام و خروج از قانون اساسی جریان لیبرال اصلاحات لحظه ساکت نمیشینیم. در مقابل دین ما بایستیم، فرمود امام که در مقابل دنیای شما میستیم. الله اکبر، الله لذا نفوذ فقط اینی نیست که بشینید تو سریال گاندو ببینید مثلا جیسون رضاییان بوده. ما نفوذ توی بنیادی ترین جاهای نظام داریم که حضرت آقا فرمود نفوذ در نفوذ شبکه‌ای در به اصطلاح نفوذ برای به اصطلاح تأثیر بر شبکه تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور. مراقب این خطر باشید. نفوذ کردن. سالگرد شهادت شهید بهشتی دیگه. دبیر شورای عالی امنیت ملی خودش منافق بود، نفوذی بود. بمب و برد گذاشت زیر پای شهید رجایی و شهید بانر و شهید به اصطلاح رئیس پلیس کشور شهید وحید دستشردی، سه تا مقام کشور رو شهید کرد. همه فکر کردن اینم اونجا بوده پودر شده، براش یه تابوت گذاشتن اینم تشییع جنازه کرد. بعدن معلوم شد این عضو سازمان منافقین بوده، پناهنده شده به خارج. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشمیری روز قبلش این بمب رو برده بود به اصطلاح توی جماران که امام و کل کابینه رو شهید کنه. کیف رو با خودش برداشته بود برده بود. شهید رجایی و کابینه رد شده بودن تو اون تابستون داغ سال 1160 که حضرت آقا ترور شد، شهید بهشتی و یارانشون همه ترور شدن، 72 نفر، شهید رجایی، شهید باهنر، اینا هرچی دولت سر کار میاد همینجوری. تابستونی بود، امام هم تمام مدت کسالت داشت بیمارستان بود. ببینید توی عالی ترین نهاد امنیتی که باید نفوذ رو باش مقابله کنه نفوذ شده بود، طرف منافق بود. انقدر هم سالوس داشت که میگفتن تا بانگ اذان بلند میشد جلو پاستور دو قدم نمیرفت داخل ساختمون نخست وزیری، همونجا این اوورکوتشو پن میکرد رو برفا قامت میبست. الله اکبر. به این ظواهر خیلی دیگه توجه نکنید، ما گوشمون پر شده از این ظاهر گرایی که این 40 سال گذشته. نفوذ آقا رد میشه، شهید رجایی و کابینه هم میرن داخل، میرسه به کشمیری. کشمیری با کیفش میخواد بره داخل، این پاسداره میگه که ببخشید من کیف شما رو باید بگردم. من دبیر شورای امنیت ملی ام. ببین شما هر کی میخوای باشی من باید کیفتو بگردم. بلند میشه داد بیداد فریاد من فلانی. ببین تو نیم منم نیستی، کیفتو من باید بگردم. شهید رجایی میبینه سر صدا شده، برمیگرده میگه آقا چیه؟ این پاسداره میگه ایشون باید کیفشو بده من بگردم. میگه کیفو بده. شهید رجایی کیفو از کشمیری میگیره، میگه خب حالا بری. این پاسداره میگه ببین شما هم بخواد ببرید به عنوان رئیس جمهور من باید بگردم. شهید رجایی هم بنده خدا شیله پیله داشت، میگه آقا بیا بگرد. تا دراز میکنه دستشو که این پاسداره کیفو بگیره جلوی جماران، کشمیری رو هوا کیفو میقاپه و عصبانی میشه، قهر میکنه ول میکنه میره. آقا تو اگه اومدی دیدار امام برای اینکه کیفتو میخواستن بگردن چرا حاضری برگردی؟ اگر این بم میرفت داخل موقعی که شهید بهشتی شهید شده، حالا بزرگ نظامی ما که میشد شهید چمران آخر خرداد شهید شد، بنی صدر هم همون موقع عزل شده بود، منافقین هم ریخته بودن کشور رو به هم، تو خیابون اتوبوس دو طبقه آتیش میزدن، اوضاعی بود خلاصه. حضرت آقا هم که تو مسجد ابوذر ترور شده بود، اون ضبط جلویشون بود، موقع سخنرانیشون منفجر شد که دست ایشون الان جانبازی دارن، دستشون مجروح شد، ایشون تو بیمارستان بود. خب اگه ایشون اونجا اینجوری ترور نمیشد میرفت جلسه حزب جمهوری، اونجا با همه شهید میشدن، یعنی با شهید بهشتی نا. خلاصه خدا رحم کرد. حالا تصور کنید بمب داخل جماران منفجر میشد، امام کل کابینه. ببین چقدر خطر جدی بوده. این که حضرت آقا میفرماد این انقلاب با رزق من حیث لا یحتسب جلو رفته، در این قرآن در سوره طلاق آیه داریم که رزق من حیث لا یحتسب، از جای من خدا رزق شما میکنم که به حساب نمیاد. خدا کجا خطرها رو از سر نظام رد کرده؟ یکیش اینی بود که ساعت 4 و 5 دقیقه صبح پنجشنبه گذشته خدا زد این هواپیما رو انداخت شاخ آمریکا رو شکست. نگید پهباد کوچولوه، این گرونترین هواپیمای این چنینی تو دنیاست. بهترین هواپیمای نظامی آمریکا یعنی هواپیمای F-35 که عمود پروازه 85 میلیون دلاره. F-5، F-4، F-14، F-15، F-16، F-18 هورنت همه رو ولش کنید. قیمت F-35 85 میلیون دلاره. این با متعلقات زمینیش 210 211 میلیون دلاره. خدا اینو زد که دیگه اینا نتونن بلندشن. شوخی که نیست. هیچی دیگه تو اون قضایا متاسفانه اینا میخواستن ببرن و حضرت امام رو شهید کنن. خدا یه خطراری رو از سر ما گذرونده، از سر نظام تو این 40 سال. هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین 40 سالی براش تکرار نشد. چقدر مظلوم بودن انبیاء ائمه. هیچی فردا میبره، فردا یا پس فرداش میبره تو جلسه شورای امنیت ملی، بخش امنیت داخلی، که رئیس پلیس شهید فرید دستگردی آمده بود گزارش بده. بمبو میذاره زیر میز، به بهانه میره بیرون، بمب منفجر شد. شهید فرید دستگردی رئیس پلیس، شهید باهنر نخست وزیر، شهید رجایی رئیس جمهور، هر ستاشون شهید شدن. 8 شهریور خودش فرار کرد رفت بیرون. اول فکر کردن اینم جزء اینا شهید شده. اینجوری تو جمهوری اسلامی نفوذ می‌شده تا بالاترین ارکان و چه ضربه‌هایی خوردیم. لذا الان باید هوشیار باشیم. الان نفوذ نرم افزاری برای زدن اسلام، باور بسیاری از اصلاح طلب و لیبرال ها اینه که اسلام نمیتونه. کسی که معتقد اسلام نمیتونه تو گام دوم تمدن اسلامی رو پیاده نمیکنه. این خطره. باید ماندنشون در قانون اساسی رو اثبات کنن بعد بیان تو انتخابات شرکت کنن. باید نسبت به اسلام رگ گردنشون بزنه بیرون وقتی دیدن نظریه مرگ اسلام رو طرف آورد اینجا جایزه علوم انسانی ارشد رو گرفت. از این رو اصلا نگران نباشن دوستان. انقلاب شکوهمند اسلامی این 40 سال رو طی کرد، 46 سال آینده تا سال 1444 رو هم جلو میبره. ما تربیت اون نسل رو در کودکان استراتژیست از سن 7 سال شروع کردیم. یعنی تربیت مدیران 1444 که اون روز 55 سال میشن الان نظام شروع کرده. لذا ثبات جدی است، نگران نباشید. ما یه دعای جدی داریم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. منت بگذار بر مردم شریف و ولایت مدار لنگرود. هنگام ظهور حضرت چشم این مردم عزیز به جمال نورانی حضرت منور بگردان. منت بگذار بر ما در مسیر زمین سازی ظهور، شهادت رو نصیب ما هم بگردان. خدایا تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا این ملت عزیز و ولایت مدار لنگرود رو در کنار حوض کوثر از دست سیده شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدایا عاجزانه طلب میکنیم که در ظهور حضرت تعجیل بفرما. به نبی و آله صلوات.